سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. اهالی سرزمین من، به شما سلام از سرزمین من. درود بر شما همسفران دیار خردورزی و روشنایی، درود بر شما که دل در گروه میهن دارید. در مجال یک ساعته پیش رو، برگ‌هایی از دفتر زرین تاریخ این کهن بوم و بر را در کنار شما ورق خواهیم زد. امروز هم بخش‌های مختلفی براتون آماده کردیم. در بخش گنجینه با یک موزه خوشمزه قرار هست آشنا بشیم. در بخش کهن‌دیار، یکی از بناهای کهن سرزمینمون رو در واقع بهمون معرفی میشه و باهاش بیشتر آشنا خواهیم شد. درباره مسجد جامع روستای ابیانه خواهیم شنید از یکی از کارشناسان برنامه. مثل روزهای پیشین درباره رخدادهای بعد از مشروطیت در سرزمینمون خواهیم شنید و همینطور درباره شهادت آیت الله مدنی و بازخوانی جنایات منافقین و ترورهای این چنینی که صورت گرفتند هم گفتگوی زنده‌ای خواهیم داشت و بخش‌های دیگری که امیدواریم بشنوید و بپسندید. خب ما هر روز می‌دونیم که پرسش رو مطرح می‌کنیم و در انتهای برنامه هم به یکی از دوستانی که پاسخ صحیح داده باشن هدیه نقدی ناقابلی پیشکش میکنیم. امروز درباره معماریه. اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید فکر کنم براتون چندان دشوار نباشه. بهمون بگید که در چه دوره‌ای و در کجا برای اولین بار در معماری ایرانی از کاشی استفاده شد. شماره پیام کوتاه ما 3558. 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. امروز جناب مؤمنی هم با ما هستند در سرزمین من. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام به شما و همینطور سلام به شنوندگان گرامی، روزتون بخیر.
متشکرم. امیدوارم هر جای ایران که هستی تندرست باشی. تک تک شمایی که آرزوی آبادی و آبادانی ایران زمین رو دارید و در مقابل دشمنان این کهن بوموبر تا پای جان ایستادید، دشمنانی که برای جلوگیری از پیشرفت و موفقیت ایران از هیچ جنایتی دریغ نکردند و شاهد این مدعا ترورهای بسیاری است و جنایات بسیاری است که انجام دادند. شهادت آیت الله مدنی که روحشون غرق رحمت پروردگار باشه یکی از این نمونه هاست.
در یکی از محله های قدیمی شهر همدان و در میون همه بیروز شدن ها هنوز خونه‌ای با شکل و شمایل قدیمی خودنمایی میکنه، خونه‌ای که تک تک آجرهای اون خاطرات روزهایی رو در دلشون ثبت کردن که سرنوشت مردم همدان رو تغییر داد. روزگاری که هر وقت این تلفن به صدا در میومد همه میدونستن اتفاق مهمی در شهر افتاده و سید باید برای قائله جدید تدبیر کنه. ساعت‌های اولیه صبح 19 دی ماه 1357 بود. سرهنگ رمضانی فرمانده پادگان همدان پشت خط بود و می‌خواست با سید صحبت کنه.
جای تأسف است که فرمانده پادگان همبستگی خود را با شیخ اسدالله مدنی و روحانیون مخالف اعلام داشته و با کلمات بله قربان اطاعت امر می شود اظهار عبودیت می نماید. پس چگونه این سازمان در موقع گرفتاری دست کمک به سوی ارتش دراز نماید که افسران آن طرفدار روحانیون مخالف می باشند؟
در روزهایی که داشت به پیروزی انقلاب اسلامی منتهی می شد، هر روز یکی از رؤسای ادارات و فرماندهان نظامی همدان به این خونه می اومد و با سید بیعت می کرد. حوالی غروب بود، غروب 21 بهمن 57 که دوباره صدای زنگ تلفن پیچید تو خونه و حیات.
تلفن زنگ زد، برعکس همیشه این دفعه خود آقای مدنی گوشی رو برداشت.
امام خمینی از پشت تلفن فریاد میزد اسدالله نزار تانک ها به تهران برسن. خبر رسیده بود لشکر 81 زرهی کرمانشاه برای سرکوب قیام 22 بهمن در تهران از گردنه اسدآباد عبور کرده و حوالی غروب به همدان میرسه. به دستور سید مردم دست دسته به سمت جاده کرمانشاه روانه شدند.
لحظاتی نشد وقتی این خبر مونه که سودکای تو رو میده میفرمودن که راهو ببندید، مردم به آن واحد یعنی ظرف یک ساعت و نیم یک کوه درست کردن، کرسی شکسته و بشکه و تیر و سیمان و تیراهن و هرچی داشت.
جاده مسدود شد. فرماندهان نظامی چاره جز تسلیم نداشتند. تانک ها هرگز به تهران نرسیدند. اسلحه و مهمات به خونه سید برده شد. مهر ماه سال 1358 امام خمینی طی حکمی آیت الله مدنی رو به امامت جمعه شهر همدان منصوب کرد، حکمی که زیاد طول نکشید. بعد از شهادت آیت الله قاضی در آبان ماه 58 و به هم ریختن اوضاع تبریز، امام به سید حکم کردند تا به تبریز بره.
آقای مدنی بلا فاصله حرکت کرد
و این آخرین سفر سید اسدالله مدنی بود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام، ای امام، به ای امت مرا ببخشید، من از شما شرمنده هستم که فقط یک جان داشتم در راه این انقلاب اسلامی عزیز نثار کنم.
درود خداوند بر تمام شهیدانی که جان فشاندند تا ایران آباد و آزاد بماند، ایران اسلامی سرفراز باشد. همچنان همراه شما هستیم از شبکه فرهنگ با برنامه سرزمین من و اینک ارتباط تلفنی ما با معاون پژوهشگاه تاریخ معاصر برقرار شده. آقای دکتر غریبی سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم
برنامه‌شون.
سلامت باشید آقای دکتر غریبی. امروز از زبان شما درباره آیت الله مدنی می‌خوایم بشنویم، به ویژه اینکه در واقع نوع فعالیت‌های ایشون خیلی در واقع گوناگونه از در واقع فعالیت در حوزه‌ای که باوان فقه در واقع می‌شناسیم تا اینکه در واقع بخش در واقع مبارزه‌های مسلحانه که در دوره پهلوی انجام می‌گرفته هم یک سرش به آیت الله مدنی در واقع مربوط میشه. از زبان شما کمی درباره افکار و اندیشه ایشون بشنویم.
بسم الله الرحمن. خب امروز سالگرد در واقع شهادت دومین شهید مهراب حضرت آیت الله مدنی هستش که به هر حال در دوران عمر خودشون به هر حال منشأ به هر حال اثر بودن و در تحولات تاریخ معاصر خصوصا در روند پیروزی انقلاب اسلامی نقش مؤثری رو داشتن و از یاران حضرت امام بودن که به هر حال در تظاهرات 15 خرداد و به هر حال توزیع رساله حضرت امام، اندیشه امام به هر حال فعال بودن و از طرفی هم بارها هم توسط سواک ایشون تبعید شدن به مناطق مختلفی از جمله همدان و استان لرستان. این شهید در واقع یه پاش در زندان بود و یه پاش در تبعید بود. حتی در سال 51 که به هر حال تو زندان بودن، ببخشید تو سال 40 که دهه 40 که تو زندان بودن، ایشون دچار مریضی ریوی سل شدن و به خاطر همین سواک بلافاصله ایشون رو از زندان آزاد کرد و به همدان تبعید کرد. در واقع اگر بخوام یه تصویری از شهید مدنی بگم، واقعا نمونه یک عالم بصیر و خبیری بودن که هم دشمن شناسی خیلی خوبی داشتن، هم ولی شناس بودن، به خوبی جریان امامو میشناسن. یه خاطره کوچولی هم از ایشون بگم. من با یکی از علمای ترکیه از شیعیان در استانبول دیداری داشتم، در تو با شهید مدنی بحثی در گرفت و ایشون میگفتن که تو دهه 40 حضرت آیت الله شهید مدنی از نجف میومدن حالا به شهر اقدیر نزدیکی مرز ایران و چون اونجا به هر حال از شیعیان بودن و اونجا کارهای تبلیغی رو دهه فجر میکردن و ایشون معتقد بود که پایه‌ای که امروز شیعیان در استانبول و مناطق مختلف ترکیه دارن به برکت کارهای تبلیغی ایشون تو منطقه اقدیر بوده. یعنی شهید مدنی فقط در داخل فعال نبوده، که در کشور عراق هم فعال بودن، در ترکیه هم فعالیت‌های فرهنگی داشتن که امروز می‌بینید که در مثلا شهر استانبول بیش از 45 تا مسجد بزرگ ساخته شده که همه توسط کسانی است که پای منبر این شهید عظیم الشان به هر حال حضور داشتن که به هر حال این فعالیت ها و خصوصا بعد از پیروزی انقلاب که ایشون لباس سفارم به تن میکنن و در هر عرصه های مختلفی که بعد از انقلاب اتفاق می تو بحث مثلا تجزیه ایران و یا بحث های مختلف و توسط منافقین هم در سال 60 به شهادت می رسن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر غریبی که مخصوصا نکته‌های جالبی رو گفتید درباره فعالیت‌های آیت الله مدنی. از شما ممنونم.
سپاسگزاریم و خداحافظ.
سلامت باشید.
سرزمین من. امروز درباره معماری ایرانی ازتون میپرسیم. شما میدونید اولین بار در معماری ایرانی در چه دوره‌ای و در کجا از کاشی استفاده شده؟ شماره پیام کوتاه ما 3558. ۲۲۴۸۵ هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. خیلی متشکرم. از همون لحظات آغازین برنامه کلی برامون پیامک فرستادید. آقای علیرضا عزیزی از روستای کمندان در اصفهان. ما یه روستای کمندان هم فکر میکنم در لرستان داشته باشیم. ایشون از اصفهان دارن صدای ما رو میشنون و گفتند که پاسخ شما دوره شاه عباس صفوی. آقای خاوری نژاد به شوش اشاره کردند. خانوم گوهر کرمی گفتند که در شبستان گنبددار مسجد جامع قزوین برای اولین بار از کاشی استفاده شده و آقای باج هم گفتن پاسخ شما در دوره سلجوقیان هست و در کاشان. تقریباً 30 دقیقه دیگه برای پاسخگویی فرصت دارید. هر جا که هستید امیدوارم راه شما روشن باشه. شما اهالی دیار خردمندی و اندیشه ورزی، یکی از مهمترین دوره‌هایی که آموزش و پرورش در ایران به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به رشد شایان توجهی رسید عصر ساسانی بود. در این دوره بهترین دانشگاه‌های آموزش عالی در کشورمون مثل جندی شاپور که پیشتر هم بهش اشاره کرده بودیم ایجاد شدن و تا 4 قرن بعد از ظهور اسلام هم همچنان پا بر جا بودند. آقای دکتر علی تهرانبند استاد دانشگاه قرار هست درباره همین پیشینه و تاریخچه آموزش برای ما و شما بگن. سلام عرض میکنم، وقت خوش.
سلام آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض ادب دارم، فرقه خانم گرکای شهر خدمت های مومنی هم عرض ادب دارم و همچنین عزیزان شنونده در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. در روزهای گذشته به خصوص درباره گندی شاپور یا جندی شاپور صحبت کردیم و حالا قراره که کمی بیشتر روی نهادهای آموزشی که در هر دوره‌ای بودن یا اتفاقا و رخدادها بیشتر متمرکز بشیم. امروز آقای دکتر درباره چی صحبت می‌کنید؟
بله، عرض کنم خدمت شما حکومت جبهه با عملکرد سامانیان قدری صحبت بکنیم که تداوم بخش فرهنگ و تمدن ایران دوره باستان و در واقع بازپروری یا به نوعی بازشناسی هویت خاص ایرانی هست.
بله.
یه نکته ظریف رو باید عرض کنم خدمت عزیزان شنونده. خب زبان فارسی بر قلمرو حکومت سامانیان تحت اون زبان دری فارسی شکل گرفت و یه سابقه تقریبا 1100 سال 1200 سال به خودش اختصاص داده و میتونیم بگیم که جزو قدیمی ترین زبانهای جامعه جهانی محسوب میشه که به زبان علمی و زبان محاوری در هر دو بخشش در واقع پوشش داده میشه. از این منظر در واقع قدمت رو و این شاخصه زبانی رو که عامل انسجام و وحدت بخش جامعه ایران و ایران فرهنگی بزرگ هستش و مدیون زحمات حکومت سامانیان هستیم.
بله.
که در دوران حکومت خودشون این مسئله رو پدید آوردن.
درسته.
اما نکته خیلی خیلی مهمتر در حوزه آموزش در دوره سامانیان باید به مسئله توجه بکنیم که با توجه این که حکومت سامانیان یه خواستگاه شهری داره و از یک سیستم قبیله و طایفه‌ای و عشیره‌ای برخوردار نیست، به نوعی میتونیم بگیم که به یک سری از نهادهای گوناگون اجتماعی توجه میکرد مثل نهاد آموزش و در واقع زیرساختهای مختلف ایجاد کرد، از مدارس یا مکتبخانه های اولیه گرفته که حالا در دوره قاجاری یا در دوره صفوی تحت عنوان اکابر میشناسیم و در واقع مدارس عالیه. نکته خیلی مهمتر در رابطه با سیستم آموزشی دوره سامانیان این مسئله هستش که سیستم آموزشی دیگه حالت انحصاری نداره، بلکه تمام طیف‌ها و گروه‌های مختلف جامعه رو میتونه در بر بگیره و یک نهضتی در جامعه ایران پدید میاد که فرهنگ و دانش میبایست در بین تمام اقشار جامعه هر کس که طالب علم هست ایجاد بشه. این هم در واقع برخواسته از اون فرهنگی هستش که ما ایرانی‌ها با نشر تفکرات اسلامی بهش دست پیدا کردیم و سیستم طبقاتی رو از بین بردیم. یه ویژگی دیگه ای که در دوره سامانیان وجود داره این هستش که اگر به اون سابقه منطقه خراسان بزرگ توجه بکنیم، تحت تأثیر افکار و عقاید فرق و گروه های مختلف هم قرار گرفت. مثلا در دوره ساسانیان همونطور که مستثر هستیم تفکرات بودایی به اون منطقه رسوخ پیدا کرده.
بله.
بود و منشعب از این جریان هم بودن و به اضافه این سر جنبش ها مثل مثلا جنبش مانی در خراسان بزرگ جایگاه ویژه برای خودش پیدا میکنه و اون به تأثیر از اون دوران پیش از اسلام خراسان در دوره اسلامی تبدیل میشه به یکی از کانونهای مهم علمی و آموزشی که شهرهای مثل بلخ، بخارا، مرو جایگاه ویژه‌ای رو دارن در توسعه علوم و دانش،
بله.
به ویژه تقسیم بندی مدارس عالی که در نوع خودش بی‌بدیل بوده.
درسته. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما، واقعا در مورد دوره سامانیان خیلی جا داره که بیشتر صحبت بکنیم، به خصوص با وزیرهای خردمندی که از در واقع دودمان بلعمیان و جیهانیان و دیگران در این دوره نقش آفرینی کردن در حوزه‌های گوناگون از جمله آموزش که امروز شما بهش اشاره کردید. از شما سپاسگزارم.
ممنونیم و خداحافظ شما.
تمنا می‌کنم ایام کام خدایا نگهدار شما.
زبان فارسی یک روزی از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شده قاره هند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است.
فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
در دری
بیشه روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار.
سید دل عاشقان مسکین بنواز از اون اسیری برهان از این رهایی.
دوشنبه 27 شهریور ماه ساعت 14
در دری شبکه رادیوی فرهنگ،
شبکه فرهیختگان. فارسی را پاسی داریم،
زیرا گفتند
قدر زر،
قدر
زنگر شناسند،
قدر
گوهر گوهری،
قدر گوهر گوهری.
متشکرم که با ما هستید. 22 دقیقه از یک بعد از ظهر میگذره و فرصت دارم که سری بزنم به پیام‌های ارزشمند شما در پاسخ به این پرسش که در چه دوره‌ای و در کجا برای اولین بار در معماری ایرانی از کاشی استفاده شد. خانم الهام از شوشتر گفتند کاشان سلجوقیان. خانم براتی از شیراز گفتند کاشان سلجوقیان. آقای اسماعیل بیگی از ایلام گفتند کاشان. 912-3587 گفتند که پاسخ شما سلجوقیان هست و در کاشان. آقای آقازاده از گیلان هم گفتن دوره هخامنشیان در تخت جمشید. آقای مومنی ابتدای برنامه من عرض کردم که قرار هست درباره یک موزه خوشمزه در بخش گنجینه صحبت کنیم.
بله.
آقای دکتر کارگر، شاید بشه حسد با توجه به این که ما در شمال کشورمون در واقع باغهای چای داریم، مزارع
بله.
چای داریم، قرار هست که درباره موزه تاریخ چای ایران صحبت کنیم در گیلان که یکی از جذابیت‌های گردشگری این استان هست. آقای دکتر کارگر سلام عرض می‌کنم.
درود آقای دکتر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم کاهد و همینطور شما جناب آقای مومنی عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، مخصوصا برای کسانی که در واقع مشتری و طرفدار چای لاهیجان هستند، از جمله خود من، خیلی شنیدن درباره موزه چای لاهیجان جذاب. آقای دکتر کمی درباره این موزه صحبت می‌فرمایید
و اگر لطف کنیم با صدای بلندتر که ما بهتر بشنویم.
خواهش می‌کنم. همین جوری که چای بنابر فرموده شما یک محصول منحصر به فرد هست و جایگاه خاصی رو در بین مردم دنیا و جمله ما ایرانی ها داره، موزه چای هم یه موزه خاص هست و فقط ما یک موزه چای در کشور داریم که اون هم در لاهیجان قرار داره و بسیار بسیار موزه دیدنی است و کاملا آموزشی. خب در بین موزه هایی که ما داریم، موزه های مختلفی که ما داریم در همه جای دنیا هم هست، تکیه روی این گونه از موزه ها بسیار زیاد هست. مثلا من میدونم در آلمان که من همون رو بازدید کردم، ما موزه سیب زمینی داریم و بله من یا موزه زعفران یا موزه های مختلف رو ما میتونیم از اونها نام ببریم. و چقدر این اتفاق خوبی هست، یعنی وقتی که ما امروز در لاهیجان که گفته میشه بیش از 70% چای ایران، چایی که در ایران تولید میشه و باغات چای در این منطقه هست، پس بسیار درست هست که اگر ما بخواهیم یک مکانی رو به عنوان چای و مرکز چای انتخاب بکنیم، قطعا لاهیجان باشه. این موزه ها در واقع کمک میکنن تا اینکه معرفی بکنن یک محصولی مثل چای رو، و به خصوص به خواستگاه اون میتونیم با این وجود این موزه ها پی ببریم.
بله واقعا.
مثلا اگر ما بخوام یک موزه زعفران داشته باشیم، حتما باید در قائنات مثلا بریم.
بله.
که بیشترین کش رو دارن. بله.
الان که نداریم زعفران.
نه متاسفانه نداریم.
یا مثلا موزه خرما نداریم. نه
نداریم، ولی داره تلاش میشه و اینها خیلی جای این موزه ها خالی.
بله.
ما باید که این کمبود رو واقعا حلش بکنیم. و من از همینجا از تمام دستاندرکاران عزیز میخوام که به این مهم در واقع توجه بکنن و بدونن که اهمیت این موزه ها در توسعه اون محصول و به خصوص معرفی اون محصول و خواستگاه اون بسیار مهم هست. این موزه در واقع در خود لاهیجان و در میان باغات چای قرار گرفته و اتفاق بسیار خوبی هم هست برای اینکه کسی که در واقع این چای رو موجب میشه که به ایران بیاد، شخصی به نام کاشف السلطنه که من مطالعه هم می کردم، در سال 1272 ایشون مأموریتی داشته برای از طرف دولت وقت برای چین، با اهمیت این محصول آشنا میشه و تصمیم میگیره که در واقع اون رو به ایران بیاره. حالا اگر قبل هم در اینجا مصرف میشده، چای وارداتی بوده به ایران و ایشون تصمیم میگیره که با توجه به آب و هوایی که در ایران هست و ما هم باید واقعا خوشحال باشیم در سرزمینی هستیم که این تنوع آب و هوایی رو داره.
بله.
به هر حال این نهال چای رو زحمت میکشه ایشون و وارد میکنه و همین منطقه لاهیجان هم انتخاب میشه برای کشت.
بله.
اون و به سرعت گسترش پیدا میکنه و در کنار مقبره ایشون در واقع این موزه تصمیم گرفته میشه که ایجاد بشه و الان کسانی که به این موزه بازدید بکنن از مقبره خود این شخصیت خدوم هم میتونن در واقع دیدن بکنن.
بله.
این موزه در واقع و مثل همه موزه های از این جنس تلاش میکنن تا شیوه های کاش، شیوه های داشت و برداشت، خواست و ابزارهایی که لازم هست برای اون و نکاتی که در رابطه با اون محصول به خصوص در اینجا در رابطه با چای، شیوه در واقع نوشیدن این چای، دم کردن این چای، تنوع چای، همه و همه این موضوعات، یعنی آن چیزی که ما باید راجع به این محصول بدانیم، راجع به چای بدانیم، از زمانی که کاشته میشه تا زمانی که در واقع سرو میشه و مصرف میشه، همه چیز تلاش شده تا در این موزه به نمایش گذاشته بشه از و تاریخ که از چه زمانی آمده و چه در واقع چه تغییراتی در اون شکل گرفته، چه تنوعاتی در اون به وجود اومده.
بله.
همه و همه اینها چیزهایی هستن که ما میتونیم در این موزه یاد بگیریم و جا داره که آدم فقط به خاطر همین موزه یه سفری رو.
بله.
به دوستان گیلان و رش و لاهیجان داشته
قابل توجه چای خوراکی که فکر میکنم تعدادشون هم کم نیست. خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم. متشکرم و با تو خداحافظی میکنیم. واقعیت اینه که به هر جای ایران عزیزمون که نگاه کنیم زیبایی های بسیاری برای قدردانی و سپاسگزاری و مراقبت و محافظت.